ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دفتر ریاست جمهوری اوکراین بر سر برقراری آتش بس میان روسیه و اوکراین به توافق رسیدند. عباس عراقچی نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 بلاویه ابراز خوشبینی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا وارد پایتخت استونی شد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق این کشور با روسیه بر سر برقراری آتش بس دائم در شرق اوکراین خبر داد. در این بیانیه آمده است پترو پوروشنکو و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه در یک تماس تلفنی به این توافق دست یافتند. پیشتر سخنگوی آقای پوتین اعلام کرده بود که دو طرف درباره راه‌های خروج از بحران تا حد زیادی اشتراک نظر دارند. جدای طلبان اوکراین اما نسبت به این توافق هنوز واکنشی نشان ندادند. درگیری‌ها در شرق اوکراین که از ماه آوریل گذشته حدود 5 ماه پیش میان جدای طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولت اوکراین آغاز شده بود، بیش از 2600 کشته بر جای گذاشته است. گزارش همکارم آنا رایسکایا را بشنوید در همین باره.
در حالی که مردم ماریوپل، بندری با جمعیت نیم میلیون نفره در جنوب اوکراین مشغول تقویت سنگرهای دفاعی هستند، مناطق بین این شهر و دنیتسک کاملا تحت تصرف نیروهای شورشی درآمده. همچنین جنوب استان لوگانسک مجدداً از سوی نیروهای جمهوری‌های خودخوانده کنترل می‌شود. شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد نیروهای دولتی در مقابل نظامیان روس که برای کمک به شورشیان به خاک اوکراین وارد شدند، به طور سازمان یافته عقب‌نشینی می‌کنند. به گفته سخنگوی نهاد، در شب گذشته درگیری‌ها در 11 منطقه رخ داد و مواضع ارتش اوکراین بیش از 20 بار از جمله از خاک روسیه مورد آتش خمپاره‌ای قرار گرفت. وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه اعلام کرد که روسیه دست به مداخله صریح نظامی در اوکراین زده. بنابراین بیانیه طی هفته گذشته وضعیت در شرق اوکراین به کلی تغییر کرده، زیرا مسکو با عبور از مرحله پشتیبانی انسانی و تسلیحاتی از شبه نظامیان مرحله اعزام یگان‌های ارتش خود به شرق اوکراین را آغاز کرد. روزنامه آلمانی شپیگل به نقل از یک فرمانده ناتو نوشت که کیف جنگ شرق اوکراین را باخته، زیرا مشخصاً توانایی مقابله با ارتش روسیه را ندارد. به گفته این مقام ارشد که هویتش فاش نشده، ناتو نگران است روسیه برای دسترسی به کریمه الحاقی از راه خشکی در پی اشغال منطقه بزرگ از جنوب و شرق اوکراین باشد. به تازگی وزیر خارجه روسیه گفت سندی که حضور نظامیان روس در اوکراین را ثابت کند در دست نیست. پیشتر سفیر روسیه در سازمان ملل گفته بود که در شرق اوکراین تنها نیروهای داوطلب از روسیه می جنگند. اما در حالی که مسکو حضور نظامیان خود در اوکراین را به شدت تکذیب می کند، رسانه های مخالف دولت در روسیه مشغول تحقیق درباره این مسئله اند. سه شنبه روزنامه محلی شهر پسکوف که بنابر گزارش ها چتربازان یگانی مستقر در این شهر شمالی روسیه جز نخستین کسانی بودند که به اوکراین اعزام شدند نوشت که این یگان عملا از میان رفته، زیرا بیش از 2000 نظامیان در شرق اوکراین کشته شدند. پس از انتشار این مقاله پایگاه اینترنتی این روزنامه مسدود شد. در حالی که غرب نسبت به صداقت روسیه بدبین است، مقام‌های رسمی از بکارگیری کلمات همچون جنگ و تجاوز سرباز می‌زنند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت الفاظ مهم نیست، اما برای مجازات روسیه که حاکمیت ملی اوکراین را نقض کرده اقدامات انجام خواهیم داد که اهمیت آن بسیار بیشتر از گفته‌های ماست. اخیراً چند سناتور با نفوذ آمریکایی از کاخ سفید خواستند به اوکراین کمک تسلیحاتی کند. اما رئیس جمهور آمریکا و همتایان اروپاییش بارها تأکید کردند که بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد. چهارشنبه کمیسیون اتحادیه اروپا در صدد است متن پیشنویس تحریم‌های جدید علیه روسیه که احتمالاً باز متوجه حوزه‌های بانکی و نفتی و صادرات فناوری‌های دوگانه به این کشور می‌شود را هماهنگ کند. پیشنهادهای دیگری همچون اخراج روسیه از G20 و یا فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی نیز مطرح شده و گفته می‌شود این بار اسم سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به فهرست سیاه غرب اضافه خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز خوشبینی کرد. او روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه فرانس 24 در پاریس گفت دو طرف برای رسیدن به توافقی جامع، مصمم و جدی هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عراقچی اقدام آمریکا را در رابطه با افزودن نام 25 شرکت، بانک و شخص ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران در تناقضی آشکار با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5+1 سوم آذر ماه سال جاری است. امیر ناصر کاتوزیان، حقوقدان و یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی بعد از انقلاب 1357 بود که روز سه شنبه در 87 سالگی درگذشت. پیکر آقای کاتوزیان صبح پنج شنبه از برابر دانشکده حقوق دانشگاه تهران تشییع خواهد شد. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به زندگی امیر ناصر کاتوزیان.
امیر ناصر کاتوزیان که از او در ایران به عنوان پدر علم حقوق نیز یاد می شود، نخستین دانشجوی ایرانی بود که موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد. او در سال 1306 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و روز سه‌شنبه 11 شهریور 1393 در تهران درگذشت. آقای کاتوزیان از جمله تهیه کنندگان پیشنویس نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که پس از انقلاب فرهنگی و خانه نشینی بسیاری از استادان دانشگاه‌ها به مدت 11 سال از حضور در مجامع دانشگاهی ایران محروم شد. تا اینکه در سال 1383 خورشیدی پس از بازگشت به محافل دانشگاهی از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران نشان درجه یک دانش را دریافت کرد. او همواره و در دوران زندگی خود از آمیزش وجدان و آزادی با قانون دفاع می کرد و مهمترین مرجع قانونی را وجدان می دانست. امیر ناصر کاتوزیان حدود 45 جلد کتاب نوشته که بیشتر آنها از کتاب‌های آموزشی دانشگاه‌های ایران است. آقای کاتوزیان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 خورشیدی شرکت کرد و در فهرست نامزدهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، اما موفق به راهیابی به مجلس نشد. الهام امینزاده، معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز دوم شهریور پس از عیادت از آقای کاتوزیان گفته بود که حسن روحانی علاقمند بوده شخصاً به عیادت آقای کاتوزیان بیاید، اما به دلیل فشردگی برنامه‌هایش موفق به این کار نشده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز چهارشنبه وارد پایتخت استونی شد. آقای اوباما قرار است با رئیس جمهوری این کشور و همچنین رؤسای جمهوری‌های لتونی و لیتوانی دیدار و از جمله درباره تحولات مربوط به بحران اوکراین گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار از استونی راهی بریتانیا خواهد شد تا در نشست سران ناتو در روزهای پنج شنبه و جمعه شرکت کند. از سوی دیگر در آستانه سفر اوباما به استونی، رئیس جمهوری این کشور خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در کشورش شده است. جوان لیو، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز، روز سه‌شنبه گفت جهان در مقابله با ویروس مرگبار ابولا در حال باختن است. خانم لیو که در نشستی در مقر سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از ناکافی بودن کمک‌های جهانی خواستار اعزام فوری تیم‌های نظامی و غیر نظامی ویژه از سراسر جهان به غرب آفریقا شد. شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تا کنون بیش از 1550 کشته بر جای گذاشته است. در پی انتشار ویدیوی سربریدن فردی که گروه خلافت اسلامی را استیون ساتلاف، روزنامه‌نگار 31 ساله آمریکایی، معرفی کرده، مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند هنوز نمی‌توانند صحت این ویدیو را تایید کنند. سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفتند که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بررسی صحت این ویدیو را آغاز خواهند کرد. دولت سودان روز سه‌شنبه مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارتوم و دیگر شهرهای سودان را تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داد خاک سودان را ترک کنند. سودان هنوز هیچ توضیحی درباره این تصمیم نداده است. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده بشنوید.
دولت سودان روز سه‌شنبه کاردار ایران در خارتوم را احضار کرد و بدون ارائه هیچ توضیحی از تعطیلی سه مرکز فرهنگی ایران در سودان به او خبر داد و خواست تا وابسته فرهنگی ایران به همراه کارکنان این مراکز سودان را تا 72 ساعت آینده ترک کنند. ایران و سودان در سالهای گذشته روابط سیاسی گرمی داشتند. به گفته حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر، با وجود چنین روابط گرمی، تصمیم سودان احتمالاً دلایل امنیتی دارد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر 3 محور مهم می‌چرخه: یکی توسعه روابط با کشورهای اسلامی، دوم کشورهای عدم تعهد و کشورهای آفریقایی و عربی رو هم اضافه بکنیم که در همین مجموعه قرار می‌گیره. حالا نگاه بکنید، سودان شامل تمامی این ویژگی‌ها هستش، هم عدم تعهد هستش، کشور عربی و مسلمان هستش و کشور آفریقایی. بنابراین ایران پایگاه قوی رو در سودان داشته و همینطور که دیدی چندین و چند مرکز فرهنگی داشته در سودان و ارتباطات تجاری، نظامی، فرهنگی همه جور رو داشته. این مسلماً یک شوک در روابط ایران و سودان تلقی میشه و در روابط دیرینه ایران و سودان تا به حال سابقه نداشته. در این حال نوع اقدامی که سودان کرده احتمالاً نگرانی‌های امنیتی حاصل شده برای دولت سودان.
یک مقام سودانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که علت این تصمیم دولت سودان افزایش فعالیت‌های مراکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان بوده است. اما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران که اکنون مقیم فنلاند است، اشاعه تشیع را هم دلیل اصلی تصمیم سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران و اخراج کارکنان این مراکز نمی‌داند.
به گمان من این دلیل نمیتونه دلیل قوی باشه، به دلیل اینکه سالیان سال هستش که ایران این گونه گسترش اشیای گرایی رو در سودان داشته. پس بنابراین میتونه دلایلی از جمله حمل و نقل سلاح باشه با اسم کالاهای فرهنگی یا مواردی از این قبیل که فعلا دلایل زیادی ارائه نشده.
در حالی که هنوز وزارت خارجه ایران هیچ واکنشی به تصمیم سودان نشان نداده است، یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه میگوید دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی مراکز فرهنگی ایران را در خارتوم و دیگر شهرهای سودان تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش، روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم عربستان سعودی بوده، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. سال گذشته نیز هنگامی که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی عازم تهران بود، عربستان سعودی مانع از عبور هواپیمای او از آسمان عربستان شد. حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر که همسایه شمالی سودان است، ناآرامی‌های مصر را هم به دلایل احتمالی تصمیم دولت سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در کشورش اضافه می‌کند.
با توجه به اینکه رابطه ایران با کشور شمالی سودان یعنی مصر تیره بوده و اینک هم کشورهای لیبی، تونس و حتی خود مصر هم گرفتار ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های زیادی هستند، چه بسا بشود گفتش که این اقدام سودان ناشی از یک نوع نگرانی هستش که انگشت اتهام رو داره به طرف ایران میگیره، در خصوص اینکه این ناامنی‌ها داره تشدید میشه.
اما چنان که خبرگزاری فرانسه نوشته، روابط دوستانه ایران و سودان فقط موجب خشم عربستان سعودی نبوده است و از اسرائیل هم باید نام برد. اسفند ماه سال گذشته اسرائیل ایران را به ارسال یک کشتی حامل سلاح به سوی غزه متهم کرده بود، اما کمی پس از آن کارشناسان سازمان ملل این کشتی را حامل موشک و سلاح به مقصد سودان دانستند. اسرائیل که سودان و ایران را به ارسال سلاح به غزه متهم می‌کند، پاییز سال 1391 یک کارخانه اسلحه سازی را در سودان هدف قرار داد که آن را متعلق به ایران می دانست. پس از آن به نوشته روزنامه الحیات، ایران پیشنهاد استقرار سکوهای دفاع هوایی در سواحل شرقی سودان را مطرح کرد، اما سودان این پیشنهاد را نپذیرفت.
به رادیو فردا گوش می کنید.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ساعت 14:14:45 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.